ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب اصلا یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ. سلام، عصر شما بخیر. تقریبا 19:01 به سمت 2 دقیقه. اینجا رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید از تهران پایتخت. اما موضوعات برنامه امروز خط خوردگی: نتایج نشست ویان و آخرین تصمیم ها برای هماهنگی با پایتخت ها. در رصدخانه انتخاباتی بررسی مواضع و رویکردهای رسانه‌های معاند در قبال انتخابات 1400 رو بررسی می‌کنیم. بلاتکلیفی احزاب در جریان انتخابات ریاست جمهوری موضوع بعدی خواهد. چالش‌های رویاروی مستقیم نظامی جبهه مقاومت و تل‌آویو برای سران رژیم صهیونیستی. خشم کشورهای حوزه خلیج فارس از سخنان وزیر خارجه لبنان. خب، سامانه پیامکی ما 3010-35. اگر علاقمند هستید میتونید در مورد موضوعات مختلفی که حالا در برنامه بدون خط خوردگی در موردش صحبت میکنیم برای ما پیامک بزنید و همینطور نقطه نظرات خودتون رو در مورد برنامه رادیو گفتگو و البته بدون خط خوردگی با رابطونی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میون بگذارید. ضمن اینکه نرم افزار کاربردی ایران صدا هم از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هست، میتونید از این زمینه و از این طریق هم استفاده کنید و رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی رو گوش بکنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب بریم به سراغ نتایج نشست ویان و آخرین تصمیم‌ها برای هماهنگی با پایتخت‌ها. ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون محترم امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر حیدری، عصر شما بخیر باشه. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران گرانقدرتان و همچنین شنوندگان عزیز و گرامی.
خدمت شما عرض کنم آقای دکتر حیدری، خب رسانه‌های مختلف انعکاس داده بودن نظر مذاکره کننده روسیه رو که گفته بود امروز از خبرهای خوبی رو میشنویم، بعد امروز مشخص شد که حالا اون چیزی که معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمون اعلام کردن پیشرفت خوبی در مذاکرات حاصل شده. چند تا موضوع کلیدی باقی مونده که نیاز بررسی و تصمیم گیری بشه و بعد به پایتخت‌ها برگردند. همه مذاکره کنندگان از جمله آقای عراقچی و تیم مذاکره کننده کشورمون و نکته دیگری هم که حالا منعکس میشد خبرهای امیدبخش زیادی است که در محافل مختلف شنیده میشه. فکر میکنید مذاکرات ویان مشخصا به چه سمت و سویی داره میره و چقدر به اون نتیجه که دلخواهمون هست رسیدیم؟
امیدوارم که همونطوری که جناب عالی فرمودید همینطور باشه، اما واقعیت موضوع چیزی دیگه است.
چیه واقعیت؟
آنچه که در برجام دوم مطرح شده کشورهایی که در برجام ماندن بدون حضور آمریکا به دلیل خروج آمریکا از برجام در حال حاضر به صورت مستقیم با ما مذاکره میکنن. آمریکا به واسطه همین کشورها، چون اصل موضوع بحث آمریکا هست، بنابراین کشورهایی که با واسطه با ما صحبت میکنن بیشتر دنبال تأمین منافع خودشان از سوی آمریکا هستند. بنابراین این گونه مذاکرات بدون موافقت آمریکا و لغو تحریم ها خیلی هم در عالم واقع آنچه که در فضای مجازی گفته میشه صحت نداره. متأمرات با توجه به صحبت های عراقچی در دو جلسه که در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و همچنین آقای ظریف و قرار انشاءالله هفته آینده آقای عراقچی هم مجدداً در کمیسیون امنیت ملی آخرین دستاوردهای برجام و مذاکره ایشالله مطرح بکنن، تا این لحظه بحث این بوده که آمریکا قرار شده بخشی از تحریم‌های ما لغو بکنه و بخشی هم باقی بمونه.
خب این که مورد
نظر جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام معظم رهبری
این نیست،
بر این بوده که تمام تحریم‌ها یک جا لغو بشه.
درسته.
چه تحریم‌های برجامی، چه خارج از برجام که تجمیعش در برجام مطرح شده. آمریکا موافق تحریم‌های تقریبا عمومی لغو بکنه، ولی تحریم‌هایی که بر روی افراد تنظیم شده و اعلام شده بخشی ازش که مرتبط با اقتصاد ایران لغو بکنه، بخشی دیگه که بحث‌های دیگه هست از جمله حقوق بشر و غیره لغو نکنه. موازه جمهوری اسلامی و لغو تمامی تحریم هاست. این اختلاف نظر در حال حاضر وجود داره. قرار شد در مذاکرات بعدی که آقای عراقچی هفته آینده باید گزارش بکنه نظر نظام جمهوری اسلامی در این مذاکره اخیر تأمین بشه، یعنی لغو کلیه تحریم ها، چه اشخاص حقیقی، چه حقوقی و چه عمومی هست.
خب آیه دکتر حیدری،
این موازه ما انشاءالله امیدوارم در هفته آینده آیه عراقچی بینیم در چه حدی
چیکار کردن
انجام داده و طرف های مذاکره کننده هم در چه حد و حدودی پذیرفت.
خب آیه دکتر حیدری، یک سری اخبار باز هم انعکاس پیدا کرده بود و شنیدیم که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه با آقای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار هست که در سوئیس دیداری با هم داشته باشن. به نظر شما مرتبط خواهد بود با مذاکراتی که در وین داره برگزار میشه؟ ارتباطی شما میبینید یا خیر؟
قاعدتا بخشی از موضوعات در این گونه نشست ها بحث برجام هست. چون برجام یک واسطه‌گری های هم داره.
بله.
چه روسیه، چین، کشورهای اروپایی و همچنین خود آمریکا با کشورهای اروپایی. بنابراین طرف مذاکره ما هستیم. بخشی از همین کشورها که اشاره کردم خیلی هم تمایل ندارن که رابطه ما با غرب ترمیم بشه، چون واقعا تضاد منافع پیدا میکنن. منافع برخی از همین طرف های مذاکره کننده
میتونید اشاره کنین کدوم کشورها؟
بله، مثل روسیه، مثل برخی همین کشورهای اروپایی.
یعنی منافعشون
موافق نیستن که ما به صورت مطلق تمام تحریم ها برداشته بشه. اینا دوست دارن تا حدودی تحریم ها استمرار پیدا بکنه، زمان بر باشه که بتونن منافع خودشان هم تأمین بشه، مخصوصا با آمریکا. بنابراین ما به عنوان طرف مذاکره کننده و زینف در این قضیه و همچنین آمریکا در آن سو حلقه واسط هم همین پنج کشوری هست که الان مذاکره میکنن. خود پنج کشور تحت تحریم های آمریکا الان هستن. بنابراین ما باید آمریکا یک تضمین قطعی بده و این تضمین قابل اجرا باشه، به صورت یک جا تحریم های جمهوری اسلامی که به ناحق میشه از 1700 از 100 مورد است برداشته بشه. این تحریم ها در واقع در گفتگوها و مذاکرات و سالهای گذشته مخصوصا اضافه شد.
خب دو سه تا بحث های دکتر حیدری، دو سه تا نکته. یکی این که بالاخره مجلس شورای اسلامی یه سری هم مصوباتی که داشت، کارگروهی که تشکیل شد، انتظارات خودش و در حقیقت قوانین خودش رو ابلاغ کرد به تیم مذاکره کننده که حتما بر اساس منویات هم طبق گزارشی که دوستان در وزارت خارجه باید میدادن مجلس رصد میکرد اون خط حرکت تیم مذاکره کننده رو. یکی میخوام ببینم چقدر روی این خط بودن و این یه بار دیگه با هم مرور بکنیم، ضمن اینکه به این تضاد منافع که شما اشاره فرمودید و بالاخره حالا میشه حد زد و فضا رو یه مقدار بهتر درک کرد، فکر میکنید الان با چه سیاستی و با چه دستفرمانی باید جلو بریم در مذاکرات عادی که اون چیزی هم که مصوبات مجلس هست، منویات رهبر و معظم انقلاب هست، حفظ بشه و حالا مسیری که تا اینجا طی شده تو این چند هفته ای که سپری کردیم؟
بله، تر اقدام راهبردی نظرات مجلس شورای اسلامی که متأثر از فضای عمومی جامعه و نظر حاکمیت بود تحت عنوان اقدام راهبردی تصویب شد. بندهای مختلفی داره، یکی این که دولت ملزم کرده که چه اقداماتی در ارتباط با انرژی هستی انجام بده، خوشبختانه انجام شده.
بله.
اما بندهای مختلفی که داره، یک بند هفت است، ماده هفت در واقع اقدام راهبردی یک تفسیر میخواد که برای هفته آینده تعدادی از نماینده‌ها هایکنه امضا کردن که این تفسیر بردارن و به صورت شفاف اجازه ندن به دولت برای تمدید برجام مگر با موافقت مجلس شورای اسلامی. الان دولت درخواست کرده
بله.
یک ماه دیگه تمدید بکنه این مذاکرات. من به نظرم اگر تمدید بشه و هر بار دولت تقاضای تمدید مذاکره بکنه، دقیقا سرنوشت برجام دو مشابه برجام اول خواهد شد. بنابراین ما زمان دادیم در این اقتر و قرار ایشالله هفته آینده هم با قید فوریت و احتمالا با دو فوریت در سر مجلس تصویب بشه که هر گونه تمدید زمان برای مذاکره برجام با موافقت مجلس شورای اسلامی باشه. در حال حاضر هم طبق مصوبات همین اقدام راهبردی وظیفه وزارت خارجه و دولت اینه که کلیه اقدامات و جلسات و نتایج به کمیسیون امنیت ملی اعلام بکنه. تا دو هفته پیش طبیعتاً دو سه جلسه ما داشتیم، از جمله حضور آقای عراقچی، حضور آقای ظریف، گزارشاتی دادن. اما گزارش اخیر که مهمترین گزارش است، بحث توافق هست، قاعدتا در هفته آینده انشالله در کمیسیون امنیت ملی رصد میشه. مهمترین بحثی که مجلس داره و کمیسیون به نمایندگی از مجلس به اضافه کمیسیون انرژی اتمی، اولا راستی آزمایی است، ببینیم چه در چه حدودی این طرح اجرا شده که تا الان خوب اجرا شده. مهمترین بحث نتایج و اثرات رفع تحریم ها و برداشتن تحریم ها باید راستی آزمایی بشه در جامعه. یکی از اهداف بعدی مجلس که الان به شدت مورد رصد مجلس هست، راستی آزمایی لغو تحریم هاست. اگر تحریم ها لغو بشه، باید قاعدتا ما اثرش در جامعه و در اقتصاد کشور هم ببینیم. این مهمترین خواسته مجلس هست. هفته آینده ایشالله این موضوعات مطرح و رصد خواهد شد.
انشالله روی در برنامه بدون خط خوردگی سعی میکنیم بعد اینکه شما این دیدار رو داشتید در مجلس شورای اسلامی گزارش رو گرفتید هم با هم گپ بزنیم و در موردش صحبت کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر شهریار حیدری، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
سپاسگزارم. خداحافظ.
خدا نگهدار. خب در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم و البته معرفی داوطلبان و نامزدهای انتخابات و رویکردهای مختلف رسانه‌های معاند. احیانا اگر گیرنده رادیویتون یه ذره داره اذیت میکنه، صدای ما رو همراه با نویز و خش دارید میشنوید، میتونید خیلی ساده تشبرید تارنمای رادیو گفتگو و اونجا از طریق نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا صدای ما رو خیلی شفاف دریافت کنید. کم کم میخوایم بریم به سراغ رصدخانه انتخاباتی با اعلام شماره 301035 سامانه پیامکی ما و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400. رصدخانه انتخاباتی.
دکتر هادی البرزی، کارشناس رسانه، است شما بخیر، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای شیران و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشی. خدمتتون عرض بکنم که این تنور داره داغ و داغ‌تر میشه. رسانه هم یکی از پای ثابت این تنور انتخابات خواهند بود. چگونه است الان اوضاع؟
ببینید، الان در واقع در رسانه‌های بیگانه مهمترین محوری که داره پیگیری میشه بحث در واقع صلاحیت‌های انتخاباتی و موضوع فرایند اون در کشور ماست. در واقع این رسانه‌ها الان مهمترین کاری که دارن انجام میدن به نهادهای قانونی کشور هجمه میکنن و در واقع بحث تایید صلاحیت‌ها و رفع صلاحیت‌ها رو مورد توجه قرار دادن و مثل همه سالهایی که ما وارد فرایند بررسی صلاحیت ها میشه تو کشورمون، میان ابهام ایجاد میکنن در روند قانونی انتخابات و اینکه نقش شورای نگهبان در انتخابات رو میخوان زیر سوال ببرن، در صورتی که ما در همه کشورها سازکاری وجود داره برای بررسی صلاحیت ها. در برخی از کشورها مثلا دادگاه قانون اساسی یا شورای قانون اساسی این کار رو انجام میده و صلاحیت ها رو بررسی میکنه. در بعضی از کشورها هم در واقع وزارت کشور و احزاب این وظیفه رو به عهده دارن. بالاخره یک فرایندی در همه کشورها برای بررسی صلاحیت ها ایجاد شده، اما رسانه های بیگانه بدون توجه به این موضوع بررسی صلاحیت ها رو سعی میکنن که درش ابهام ایجاد کنن و برای مخاطب یک اختشاش فکری درست کنن. در این روزها ما الان مهمترین بحثمون رو در برنامه‌های گفتگو محور این رسانه‌ها، گزارش‌های خبریشون بیشتر در مورد این مسئله می‌بینیم که در واقع می‌خوان از این طریق مردم رو دلسرد کنن برای حضور و مشارکت در انتخابات.
در کنار بحث صلاحیت و رد صلاحیت و تایید صلاحیت و یا بهتر بگم احراز صلاحیت، همین بحث مذاکرات ویل و احیای برجام هم میتونه فکر میکنم یکی از محورهایی باشه که در رسانه‌ها این روزها در موردش دارن صحبت میکنن.
اون محور رو با دوگانه‌ها مطرح میکنن، یعنی یک سری دوگانه‌های انتخاباتی و دوگانه‌هایی رو همیشه اینا دارن،
یعنی تأثیر و تأثیر این دوتا به هم.
دو قطبی در کشور یک سری مسائل دارن. الان مذاکره رو در واقع به یه دوگانه مذاکره و عدم مذاکره رو دارن پیش میبرن و به نوعی یک همیشه اینا در دوگانه هایی که ایجاد میکنن سعی میکنن برای یکی از اون دوگانه ها یک ارزش آفرینی، یک در واقع وضعیتی ایجاد کنن که بعد از اینکه دوگانه رو ایجاد کردن بگن کدومش مثلا بهتره یا بدتره، که بتونن مخاطب رو در واقع به سمت یکی از این موضوعات در واقع بکشن و بتونن در واقع اون دوگانه ها و عملیات روانی خودشون رو در مخاطب داخل کشور ما ایجاد کنن. ما از دوره کرونا مثلا انواع دوگانه ها رو داشتیم، از دوگانه جان و نان که اینا استفاده میکردن تا در واقع دوگانه کرونا معیشت، و احتمال داره در روزهای آینده با نزدیک شدن به زمان انتخابات بحث کرونا هراسی رو که در واقع میخوان جلو ببرن، یعن اونجا کرونا و انتخابات، بحث این که در دوره قبلی انتخابات ما داشتیم که در شب انتخابات اومدن با عملیات روانی که میخواستن انجام بدن مردم رو مثلا از رأی دادن بترسونن، در صورتی که ما میبینیم که چه سازوکارهایی در کشور ایجاد شده برای روز انتخابات و 25% صندوقهای رأی‌گیری بیشتر شده، شعبات بیشتر شده و یک سازوکارهایی که مثلا دیگه مثلا اون استامپ و در واقع اینها رو براش یک فکرایی کردن که این دوره به یک شیوه دیگه انجام میشه. اینها به این نمیپردازن و بیشتر ابهام آفرینی در مسیر انتخابات رو احتمالاً در روزهای نزدیک به انتخابات جلو ببرن. بحث مذاکره هم در قالب اون دوگانه ها پیگیر میشه در این رسانه ها.
ضمن این که شورای نگهبان هم اگر اسامی نامزدها رو رسما اعلام بکنه، با توجه به گرایش سیاسی و البته تایید صلاحیت یا احراز صلاحیت یا رد صلاحیت کاندیداها، اونجا هم این فرصت رو پیدا میکنن یا سعی میکنن ازش استفاده بکنن که حالا بحثای دو قطبی سازی سیاسی رو در بیارن بیرون، درسته؟
بله. الان یک قبل از اینکه حالا صلاحیت اعلام نشده، زیر سوال بردن نامزدها و برچسب زدن به اونها، همین الان هم به جریان داره. به برخی از نامزدها و برخی از شخصیتایی که حضور پیدا کردن در واقع برچسبایی میزنن و سعی میکنن توانمندی و کارایی اونها رو زیر سوال ببرن. بعد از اینکه اعلام شد احتمالاً اینها در واقع بیان دوباره بخوان این فرایند رو زیر سوال ببرن و در مخاطب در واقع دوچار ناهماهنگی شناختی و اختشاش فکری ایجاد بکنن، برای اینکه بتونن در روند مشارکت در انتخابات تأثیر بذارن. و این هم 100% یکی از سناریوهاییه که ما در واقع شاید در روزهای آینده در این رسانه این رو هم ببینیم.
بسیار خوب. البته من بازم عرض میکنم که خیلی با توجه به پتانسیلی که خود فی نفسه بحث انتخابات ریاست جمهوری و حساسیتش وجود داره و حالا یک رقابت جانانه است بین کسانی که فکر میکنند حالا بعد از تایید شورای نگهبان دیگه باید بگیم نامزدهای ریاست جمهوری، اتفاقا خلاف میل این رسانه هر چقدر هم که بخوان، چون توجه ها رو دارن سوق میدن نسبت به این مسئله، من فکر میکنم یک عدو شبت صاحب خیرگر خدا خواهد باب گرم شدن رقابت ها رو هم داشته باشه.
بله، همون جوری که هم ما میدیدیم قبل از ثبت نام ها بیشتر سعی میکردن سردی انتخابات رو نشون بدن، با شروع ثبت نام شخصیت ها به ویژه در روز آخر مجبور شدن خط محوری خودشون رو عوض کنن و بیان رو موضوع رد صلاحیت ها، یعنی به طور غیر مستقیم تأثیر رو دارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر البرزی.
من هم از شما و شنوندگانتون خداحافظی
میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس رسانه. شما همچنان با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو همراه هستید و زنده و مستقیم این برنامه رو دارید گوش میکنید. ساعت هم 7:23 دقیقه عصر روز چهارشنبه است. اجازه بدید چند تا از خبرهای برگزیده تقدیم شما بشه که بالاخره در قالب برنامه مختلف رادیو گفتگو هم بازنما شده. ظهیر اصفهانی کارشناس سیاسی در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو گفت دولت‌های گذشته گفتمان انقلابی کاملی نداشتند، در حالی که دولت جوان انقلابی هم پرکار و خدمتگزار است و هم گفتمان انقلابی دارد. حجت الاسلام نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو گفت در بازدیدی که یکی از نمایندگان از کارخانه ای داشتند، تعداد کارگرهای آن از 400 نفر در چند ماه قبل به 4 نفر رسیده و علت آن واردات بی‌رویه است. خب بریم سراغ یک موضوع دیگر و یک گفتگوی دیگر.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
بریم سراغ بحث بلا تکلیفی احزاب در جریان انتخابات ریاست جمهوری. یه داستانی که ما هم تو کشورمون خیلی وقت در موردش تو محافل سیاسی زیاد گفتگو میکنن، به خصوص وقتی بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح میشه، بحث واقعا حضور احزاب، این که چقدر این حزب به معنای واقعی کلمه کارکرد سیاسی داره و چرا احزاب معمولا در این مقطع زمانی بلا تکلیف هستن و در رویه‌های انتخاباتی اون تأثیر خاص خودشون رو علی رغم سابقه دیرینه ندارن. گفتگو میکنیم با آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس سیاسی. آقای دکتر اسلامی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت
آقای دکتر. من یه کوتاه عریضه رو داشتم، نظر شما چیه؟
بله، از شما که بسم الله الرحمن الرحیم یه مقدمه رو من اگه اجازه بفرمایید
تمنا میکنم.
یک، ما در اسلام تحزب و تشکل داریم در قرآن، مثلا راجع به حزب الله و حزب الشیطان
بله
و ویژگی های اون آیاتی رو اصلا داریم و انواع تشکل دیگه هم آمده.
درست.
نکته دوم و مقدمه دوم در قانون اساسی ماست که به نقش احزاب توجه شده و در قانون اساسی دیده شده که هم خب شرعیه یا امام راحل تایید کردن اون رو و هم قانونیه. در بند 7 اصل 3 که تامین آزادی های سیاسی اجتماعی، بند 8 مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی، اصل 6 اتکای به آرای عمومیه که اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی مثلا ریاست جمهوری، مجلس امثال اون، اصل 7 مشاوره و شوراست، اصل 8 امر معروف نهی از منکر که همگانی و بین دولت و ملت، اصل 24 آزادی مطبوعات، اصل 26 آزادی احزاب و تشکل ها که در قانون اساسی اومده و فصل 7 هم که اصول 100 تا 106 راجع به شورا هست. پس ما در قانون اساسی هم زیر ساخت ها رو به قول معروف لازم قانونی داریم و حداقل یا کف موضوع روشن هستش تکلیفش. نکته سوم از شود که روش و سیره و سنت امام راحل بود که ابتدا با تشکیل حزب جمهوری موافقت فرمودند و حتی کمک مالی کردند و مقام معظم رهبری هم خود دبیر کل حزب جمهوری بودند و تشکل های فراوانی هم در دوره ایشون بوده یا بعد اضافه شدند. اگه این چند مقدمه رو توجه داشته باشیم، خود اصل تشکل هم یه امر معقولی، حالا اگه در اسلام و مثلا در قانون اساسی نبود یه امر معقولیه، چون تمرکز میشه، تراکم انرژی میشه، آموزش، کادرسازیه،
مشورت همفکری،
بله. واسطه بین مردم و حکومت میتونه باشه و میتونه خواسته های مردم رو دستبندی کنه، تعدیل کنه، قانونمند کنه، پیگیری کنه. مثلا میگم در همین جریان ماجرای بنزین چقدر ما خسارت جانی و مالی بهمون وارد شد، در حالی که اگر طریق احزاب اقدام میشد خب ما نه تنها خسارت نداشتیم در واقع و خسارت ها حذف می شود، بلکه منافعی هم برای مردم تضمین می شود. یعنی قانونی موضوع می رفت شلو و به جایی می رسید و خواسته مردم تضمین می شود. این توجه رو اگه داشته باشیم، ما در حکومتمون نه مثل بلوک شرق سابق خصوصا اجباریه که باید طرف عضو حزب کمونیست می بود تا بهش امکانات بدن، نه منع داریم مثل کشورهای دیکتاتوری که منع ورود افراد و احزاب مجازن. خب وقتی که مجاز شدن اصلا در اصل 26 اومده که نه اجباره نه منعه، پس افراد آزاد. حالا اگر آزاد شدن ما میتونیم در احزاب سازکارهای لازم رو داشته باشیم برای مثلا همین انتخابات شوراها یا مجلس یا ریاست جمهوری و امثال هم. و حالا این محاسنی داره، یکی این که ما میتونیم از این طریق احزاب، یعنی با نظارت و مهارتی که خود احزاب به اون مجلس یا ریاست جمهور یا دولت حزبی دارن، خودش علاوه بر سازکارهای ساختار نظام مثلا مثل بازرسی، مثل شوراهای موافق که نظارت میکنن، مثل دستگاه قضایی، خود احزاب اینا رو کنترل میکنن، در حالی که الان که حالت انفرادی مردم باید آزمایش کنن، مثلا به آقای ایکس رأی میدن، بعد اگه خوب از آب در اومد فدا، اگه بد در اومد دوباره بعد برن دنبال یه فرد بگردن.
و یه نکته هم که وجود داره دکتر، بحث اینه که مثلا یه نفر میشه رئیس جمهور، یه جبهه یا یه جنبش سیاسی، حرکت سیاسی اونو معرفی کرده، بعد که حالا میاد اون تعهداتی هم که اعلام کرده و تعهد کرده و قولهای انتخاباتی که داده عمل هم نمیکنه. بعد حالا که دوره 4 ساله یا 8 سالش تمام شده، اصلا اساساً سازوکار پاسخگویی هم وجود نداره. در حالی که در حزب این سازوکار وجود داره و اصلا
یعنی علاوه بر ساختار سیاسی نظام، یه حزبی هم بر اون نظارت داره. چرا؟ چون آبروش هست.
بله.
و همه اعضاش باید اهداف اون رو که رسما اعلام کرده سابقه داره، قبلش و بعدش، چون بازم میخواد رأی بگیره، بازم میخواد از شبت که اداره بکنه امور رو. پس ما یه نظارت ثانی و ثانویه‌ای داریم. برخلاف